بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابی القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. من چون شب آخر جلسه است که خودم توفیق دارم خدمتتون باشم، به نظرم رسید که این شب آخر رو هم مثل شب اول در رابطه وجود مقدس امام زمان علیه السلام صحبت بکنیم. هم شروع صحبت ها به نام مقدسیشون باشه و هم حسن ختام کلمات. اینی که چند جمله راجع به این بزرگوار به هر حال مطالبی رو تذکران عرض میکنم خدمت. یکی از چیزهایی که اهل بیت خیلی خواستن به ماها یاد بدن تو دعاها، تو زیارتها، خیلی به ماها تأکید داشتن این هستش که از خدا بخواید خدا نوتار شما رو جزو یاران ولی از قرار بده، جزو یاران حضرت قرار بده. تو دعا، دعایی که به عنوان تعقیبات نماز صبح خونده میشه، شاید خیلیاتون حفظ باشید، نصف صفحه مفاتیح بیشتر نیست، اون دوربر دای ندبه هستش که اولش با اللهم بلغ مولای صاحب الزمان شروع میشه که سلام میخوایم بفرستیم به حضرت، اولش با این شروع میشه و آخرش دست راست رو تو دست چپ قرار میدیم، کنایه از تجدید بیعت با امام زمان صلوات الله علیه. تو این دعا ائمه به ما اینو یاد دادن که از خدا بخواید واجعل لی من انصاره و اشیائه و ضابین عنه و اجعل لی من المستشهدین بین یده. خدا من جز و اعوان و انصار حضرت، جز و شیعان حضرت، جز و کسانی که کمک میکنه به حضرت، جز و اونها منو قرارم بده. حتی تو دعای عهد بالاترش رو امام صادق علیه السلام به ما یاد داده. دعای عهد فرموده که حضرت فرموده که از خدا بخواید که اگر مرگ هم بین شما، اگر مرگ هم شامل حال شما شد، بین شما و او فاصله نندازه. حتی مرگ اینجوری نیستش که با از دنیا رفتن دیگه آدم دستش کوتاه بشه از هست ولی اثر ایستن، نه خیر. اللهم ان حال بینی و بینه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مغزيا فاخرجني من قبري. خدا اگه مرگ بین من و او فاصله انداخت، منو از قبرم برگردون، من از عالم قبر، عالم برزخ منو برم گردون. فاخرجني من قبري معتذرا کفنی شاهرا سیف. همینجور هم هستش دیگه در روایات. شما میدونید یکی از اعتقادات شیعه مسئله رجعت هستش، غیر از اون رجعتی که ائمه معصومین پس از امام زمان صلوات الله علیه برخواهند گشت، یه عده در زمان خود حضرت از مؤمنینی که از دنیا رفتن همون هنگام ظهور حضرت، همون شروع نهضت حضرت، برمیگردن در رکاب حضرت، در خدمت حضرت هستن، یار آقا هستن. رجعت در روایت داریم که اذا قامه، وقتی که حضرت ولی اصغر علیه السلام قیام بکنه، اتی المؤمن فی قبره، میرن سراغ مؤمن در عالم قبر، عالم برزخ. قبر یه اسم دیگر برزخه دیگه، میرن سراغ او، بهش میگن انه قد ظهر صاحبک، صاحبت ظهور کرد، فانتشع ان تلحق بهی فلحق، اگه میخوای بهش ملحق شی بسم الله. به مؤمن اینجوری میگن که از دنیا رفته. و انتشع ان تقیم فی کرامت من ربک فاعقب، اگر هم میخوای تو همون به هر حال کرامت و احترام و بهشت برزخی بمونی، تو همون ناز و نعمت برزخی بمونی، خب بمون. اون وقت اون عاشقایی که تا تو دنیا بودن به هر حال همیشه دست به دامن حضرت بودن، اون طرف که عشقشون که فراموششون نمیشه که اونجا برمیگردن، اونجا برمیگرد. شما خیلیاتون کتاب سیاحت غرب مرحوم رجفی قوچانی رو خوندی، حتما به هر حال اگر دوستانی باشن که نخوندن این رو بخونن، اگر حال کتاب خوندن هم ندارن میدونید دیگه، این به صورت دوتا نوار کاست در اومده. خیلی زیبا این کتاب سیاحت غرب رو به صورت دوتا نوار در آوردن. آدم به خصوص تو ماه مبارک رمضان برای بارها هم خونده باشه. من خودم موقعش هر بار که بخونم شاید 7-8 مرتبه بیشتر من خوندم این کتاب رو، اون نوارش رو مثلا گوش، ولی هر بار گوش میدم یا میخونم باز میبینم برام تازه است، باز میبینم برام. به خصوص تو ماه مبارک رمضان خیلی خوبه اگه نواراشو بتونید، چون نوارش با یه حال هوای دیگری ضبط شده، یعنی حالش بیشتر از خود کتاب هست. تا حدی تونسته فضای آخرت رو تو نوار برها تجسم بکنه، تا حدی. اینی که اگر هر از گاهی آدم به خصوص تو ماه رمضان بتونه اینا رو گوش بده خیلی ارزشمنده. این کتاب آقا نجفی قوچانی اولش اینجوری شروع میشه و من مردم و زندگی پس از مرگ خودش رو اونجا تشریح کرده که پس از مرگم چی شد چی شد چی شد. خب آقا چجوری میشه که آدم زندگی بعد از مرگ خودش رو بیاد بنویسه؟ مگه یه مرتبه مرده بوده که بعد زنده شده نوشته که من چی دیده؟ اینو خود ایشون به شهید مطهری، با شهید مطهری به هر حال آشنا بود، جوونی های شهید مطهری. خود آقا نجفی قوچانی به ایشون گفته بود که من این کتاب رو بعضیش رو بر اساس مکاشفات برزخی بود که خدا عنایت کرد و من دیدم، و خیلی هاشون هم رو حساب روایات اهل بیت مجموعه مکاشفات و روایات رو ایشون با یه سلیقه‌ای به صورت این داستان خیلی زیبا در آورده که و من مردم بعدش چی شد چی شد به همین صورت. وقتی ایشون میگه که تو یکی از منازل آخرت، تو اون سفر سخت آخرتی، میگه هادی که همراه آقا نجفی بود و راهنمای ایشون تو این سفر آخرتی بود و همیشه هم باهاش بود و تجسم ولایت بود، تجسم ولایت امیرالمومنین و اهل بیت، اونجا نوری بود که همیشه هدایتگرش بود، لذا اسمش هادی بود، همیشه با آقا نجفی همراه. هادی تو یکی از منازل آخرت به من گفتش که فلانی خودتو جمع جور بکن، الان بعضی از امامزاده هایی که تو دنیا تو به زیارتشون رفتی الان میخوان میان به ملاقات تو، بعضی از امامزاده هایی که تو دنیا تو میرفتی زیارتشون الان میخوان میان به ملاقات. آقا نجفی میگه من خیلی خوشحال شدم، میگه من خودم جمع جور کردم، منتظر نشستم، دیدم بعد چهره های نورانی داره میاد، چهره های نورانی، و جلوتر از همه چهره بسیار زیبا و نورانی بود که سوال کردم، گفتم این هست ابوالفضل علیه السلام، خبر به نماشن هستش که اسلحه داشت، حضرت اسلحه و سلاح به تن داشت و مسلح بود، و کنار هست ابوالفضل علیه السلام هم دیدم جوان بسیار زیبایی که پرسیدم از علی اکبر، او هم اسلحه داشت، او هم سلاح و کاملا آماده رزم. من تعجب کردم تو عالم آخرت به هر حال این بزرگوارا اومدن و پرسیدم که مثلا به چه عنوان اینا اومدن، مثلا من کیم که اینا اومدن به دیدن من؟ گفتن که خب اینا همونایی بودی که تو دنیا تو میرفتی زیارتشون، الان اومدن بازدید پس بدن دیگه، اومدن بازدید. فکر میکنیم این زیارت هایی که میریم، زیارت ائمه علیهم السلام یا امامزاده ها، به خصوص امامزاده هایی که قریب میفتن، فکر میکنیم اینا بی نتیجه است. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله موسی حائری رو، من ایشونو دیده بودم، حدود 20-21 سال پیش مرحوم شد، مرحوم هاشم مرتضی حائری، پسر مرحوم عاشق عبدالکریم حائری یزدی، مؤسس حوزه علم قم. این عاشق مرتضی خودش انصافا آدم بزرگی بود، مرجع تقلید، آدم با کرامت، خودش هم یه به خصوص نسبت به حضرت ولی عصر علیه السلام یه چیزایی داشت که یه کتابی داره، دوستان اگه تونستید اون کتاب رو تهیه بکنید، قلم خودشه، خیلی چیزا توش داره به نام سر دلبران، که خیلی نکاتی به هر حال چیزایی از امام زمان علیه السلام رو اونجا هیچ واسطه هم نداره، خودش اونجا نوشته. حضرت امام هم رضوان الله تعالی علیه خیلی به ایشون ارادت داشت، آدم خیلی با تقوایی. این آقای عاشق مرتضی حائری عاشق امام رضا بود، عاشق امام رضا بود، یعنی تا دو سه روز وقت مثلا تعطیلی حوزه چیزی پیش می اومد سریع میرفت مشهد برای زیارت امام رضا علیه السلام، عاشق امام رضا بود. گاهی موقع دو سه روز خب وقتی نیستش، آدم معمولا همش باید تو راه باشه دیگه، اونم تو سفرهایی که قدیم بود دیگه، حالا هواپیما و حرفا نبود، بیشتر با همین اتوبوس، اونم اتوبوسایی که خیلی آهسته میرفتن، مثل اتوبوسای امروزی انقدر راحت نبود. ایشون گاهی موقع بلیط هم گیرش نمی اومد رو صندلی بشینه، یه پیت حلبی آخر اتوبوس میگذاشت میشست، دیگران هم نمیشناختنش که یه مرجع تقلید با کرامت ایشون، نمیشناختنش، چون تا خود مشهد این پیرمرد رو اون پیتلبی میشست یه آخ هم نمیگفت، سفر محبوبشه، اصلا هیچی اظهار ناراحتی، اظهار خستگی، هیچی. وقتی هم که به مشهد میرسی این طرف اون طرف و مسافرخونه هتل و اینجا هم نمیرفت، صاف میرفت حرم امام رضا علیه السلام، یکی دو روز میمون تو همون حرم، یکی دو روز به خستگی ناپذیر این بزرگوار عشق به امام رضا داشت. بعد برمیگشت دیگه، حالا از همونجا برگشت، ایشون از دنیا رفت. یکی از خوبان قم از نزدیکان ایشون میگه من پس از مرگ خواب ایشون دیدم، گفتم آقا اون زیارت های امام رضا که رفتی برات فایده هم داشت؟ با تشر به من گفتش که چی میگی؟ به ازای هر دفعه‌ای که من رفتم زیارت امام رضا، آقا دوبار اینجا اومد ملاقات من. 70 بار رفته بود، 70 بار تو این عمرش رفت مشهد. گفت به ازای هر دفعه که من رفتم زیارت امام رضا، آقا 2 مرتبه اینجا اومده ملاقات من تو عالم برزخ، 2 بار. حالا تازه این برزخه، حالا ائمه کارشون مال قیامته، اونجا گل میکنن که معلوم میشه که این بزرگوارای کی بودن، اونجا گل میکنن. تو روایت داره که یه مرتبه تو صحرای محشر که خلق اولین و آخرین، شما تصور بکنید، یعنی فقط در زمان ما حدود مثلا 4 میلیارد نفر آدم هست، تقریبا بیشتر از این، و خلق اولین و آخرین تو صحرای محشر، اونم با اون سختی و مشکلی که اونجا هستش، همه ایستادن یک مرتبه میبینن یه تلاطم جمعیت از یه گوشه محشر، یه تلاطمی برداشت جمعیت، توجه میکنن میبینن یه خطابی میاد. این تو روایت خطاب اومد، قزو ابصارکم حتی تجوز فاطمه بنت رسول الله، چشماتونو ببندید فاطمه زهرا مخاطرت بشه. این چشماتونو ببندید میدونید یعنی چی؟ من میخوام اینو عرض بکنم که اهل بیت اونجا معلوم میشه کی بودن، اونجا گل میکنن. این چشماتونو ببندید که تو رو باید داره، قزو ابصارکم یعنی حتی اولیای درجه یک خداها، چشماتونو ببندید فاطمه مخاطرت بشه. میدونید دیگه عالم آخرت که عالم تکلیف نیستش، که این خطاب خدا خطاب تکلیفی نیست، چون اونجا که عالم تکلیف نیست، مثل اینجا که به ما میگن نماز بخونید روزه بگیرید، اونجا به ما میگن چشاتونو ببندید، اونجا که عالم تکلیف نیست. این قزو ابصارکم خطاب تکلیفی نیست، خطاب تشریعی نیست، خطاب تکوینیه، از قبیل کن فیکونه، یعنی چشم ها فرو بیفتید که اصلا طاقت دیدن فاطمه رو ندارید. نه اینکه یه خطابی باشه ما میتونیم انجام بدیم میتونیم انجام ندیم، دست خودمونه، مثل اینجا که میتونیم نماز بخونیم میتونیم نماز نخونیم. خطابای تکلیفی رو آدم میتونه انجام بده، تکلیف رو انجام نده، اما خطاب تکوینی از قبیل کن فیکون، یعنی بشو که خواهد شد حتما. اون وقت اونجاست که کسی طاقت نداره که از زهرا سلام الله علیها جز خود معصومین که همتای خودشه. فرمود امام رضا علیه السلام به ازای هر بار که من رفتم زیارتش 2 بار اینجا اومد، حالا تو برزخ. آقا نجفی قوچانی میگه دیدم امامزاده های نورانی اومدن، من تعجبم این بود که چرا اسلحه دارن، تو عالم آخرت اسلحه به چه درد بخور، از اول پس علی اکبر سلاح بتن. از هادی سوال کردم وقتی این بزرگوارا رفتن، وقتی رفتن سوال کردم که برای چی اینا اسلحه داشتن، هادی گفتش که اینا منتظر رجعتن، اینا منتظر رجعتن که امام زمان علیه السلام ظهور که بکنه برگردن. همین هم هستی که شما میدونید اولین امامی از ائمه که رجعت میکنه امام حسین علیه السلام و یارانش. این تو روایات متعدد اگه به حد تواتر نرسیده باشه، به اصطلاح علما در حد روایات در حد مستفیضه، خیلی ما روایت داریم، اول من یرجع الحسین ابن علی ابن ابی طالب و یارانش، آخرای زمان امام زمان که هنوز به شهادت نرسیده امام حسین برمیگرد و یارانش از جمله است ابوالفضل است علی اکبر، اینا سلاح دارن آمادن برای اون زمان. این یه جا بود که آقا نجفی این رو دید. یه جای دیگه هم تو سفر آخرتیش میگه حضرت علی اصغر علیه السلام رو به من نشون دادن، حضرت علی اصغر، منتها زیر گلوی حضرت علی اصغر یه توقه سرخ بود، یه خط سرخ بود، فذبحه من الاذن الى الاذن، این تیری که اون گلو رو اون چنان برید، یه توقه سرخ. از هادی سوال کردم که این خط سرخ زیر گلوی حضرت علی اصغر چیه؟ هادی گفتش که آخه خون این بزرگوارا هنوز در جوششه تا منتقمشون بیاد، تا منتقمشون بیاد هنوز خونشون در جوششه. آقا نجفی میگه این 2 صحنه رو که دیدم، یکی صحنه اون امامزاده های بزرگوار که اسلحه داشتن منتظر رجعت بودن، و یکی این صحنه از علی اصغر رو که این توقع سرخ زیر گلوش بود، میگه یه مرتبه به خود اومدم که ای داده بیداد، ما اینجا داریم مثلا تو نعمت‌های بهشت برزخی داریم خوش میگذرونیم، امام زمانمون هنوز ظهور نکرده، که هنوز تو دنیا ظهور نکرده. میگه یه مرتبه غم اومد رو دلم که حضرت هنوز ظهور نکرده، که چقدر من بی‌معرفتم که انگار یادم رفت. میگه به بهشتیا، همون بهشتیای برزخی، بهشون گفتم دست به دعا بردارید برای اومدن حضرت. میگه همه رو راه انداختم، به هر حال دست به دعا برداشتن برای اینکه حضرت تشریف بیاره ظهور بکنه، ما هم رجعت بکنیم برگرد. ببینید همینه، یه شیعه با معرفت این چنین نیست که مرگ هم بین او و بین آقاش فاصله بندازه، اصلا و ابدا مرگ هم فاصله نمیندازه. اینجوری نیستش که آدم مثلا فرض کنید دیگه حالا که من دیگه عمرم دیگه تازه تمام میشه، دیگه تمام میشه چی؟ تمام میشه. تو باید دائم به یاد این باشی که حتی اگر تمام هم شد برگرد. امام صادق رو این جهت تو دعای عهد به ما یاد میده که خدای اگر مرگ هم اومد سراغمون، ما رو جدا نکنه از حضرت. یار ولی عصر علیه السلام بودن عجیب مقامی است، عجیب مقامی هستش. کسی میتونه یار حضرت باشه که سه تا شرط رو تو خودش پرورونده باشه؟ کسی میتونه یک منتظر واقعی باشه سه عنصر در وجود شکل گرفته باشه؟ سه عنصر، یک شرطش و یک عنصری که باید در وجود یک منتظر باشه، معرفت و دلدادگی است به حضرت و اهداف حضرت، به حضرت و اهداف حضرت. گاهی موقع آدم انقدر قصه میخوره، تو این مسابقه ها رو دیدید که تو تلویزیون تو رادیو گاهی موقع مسابقاتی برقرار میشه که مثلا از طرف سوال میکنن، از اون جوان خوب مثلا سوال میکنن که پایتخت فلان کشور چیه، واحد پول فلان چیز، فلان فیلم کارگردانش چیه، شروع اونم خب جواب میده. حالا اب نداره، اینا اطلاعات عمومیه، حالا اب نداره، ولی آدم ناراحتیش اینه که از این جوان اگه بگن 10 دقیقه راجع به امام زمان میتونی حرف بزنی، 10 دقیقه راجع به امام زمان، تا همون امام حی تا که کنارته ها حرف داری، میبینی که شاید خیلی حرف برای زدن نداشته باشی، خیلی حرف نداشته باشی. حالا فوقش اسم پدرش چی، اسم مادرش چی، مثلا یه غیبت صغرا داشته و یه غیبت کبرا، اما بیشتر از این شاید خیلی حرف نداشت. چرا باید اینجوری باشه؟ چرا باید اینجوری باشه؟ ما گاهی موقع به امام حسین عرض میکنیم یا ابا عبدالله ای کاش ما با شما بودیم روز عاشورا کمکتون میکردیم، یا لیتنا کننا معک، یا لیتنی کنتم معک. وقتی یه مرتبه امام حسین برگشت گفت فلانی، خب امام زمانتون رو باهاش چه کردی؟ خب اگه با منم بودید چه گلی به سرتون میزدید؟ حالا با امام زمانتون دارید چیکار میکنید؟ چقدر دنبال او دارید میدوید؟ چقدر اون روز روز عاشوران بودید؟ معلوم نیست دنبال من میدوید، معلوم نیست. این امام حیتونه دیگه، باش چیکار دارید میکنید؟ اولین عنصر برای یک یار، برای یک منتظر، این هستش که معرفت و دلدادگی داشته باشه به حضرت و اهداف حضرت، دلداده باشه. اگر کسی معرفت نداشته باشه و دلداده اهداف حضرت نباشه، حتی اگر آقا ظهور هم بکنه، حتی اگر ظهور هم بکنه، این نمیتونه به درد آقا بخوره. این کسی که بی‌معرفته ها، کنار حضرت هم به درد حضرت نمیخوره. مثل اونایی که کنار امیرالمومنین بودن، اونایی که کنار امیرالمومنین بودن که معرفت نداشتن به حضرت. لذا یار امیرالمومنین که نبودن، هیچی بار امیرالمومنین بودن، یه باری بودن بر دوش، بلکه بالاتر به تعبیر خود امیرالمومنین در نهج البلاغه، خاری بودن، خاری بودن جلو پاش. ببینید اونی که بی‌معرفته به کار آقا نمیاد. امیرالمومنین میفرمود که من میخوام مردم رو با شماها درمان کنم، اريد ان اداوی بكم و انتم دائی، من میخوام مردم رو با شماها مداوا کنم، ولی تو خود شما درد منید، خود شما درد منید. کناقش شوکت به شوکه، مثل کسی که خاری تو دستش رفته میخواد با یه خار دیگری او رو در بیاره، خب دردش مضاعف میشه. شما خارید که درد منو مضاعف کردید، درد من رو دوچندان کردید. ببینید کسی که معرفت نداشته باشه اینجوریه، در کنار امیرالمومنین هم به دردش نمیخوره. اما اون کسی که معرفت داره به امامش، ما تو روایات یه مژده داریم، یه بشارت، خیلی بشارت بزرگی است. اونی که امامش رو شناخته باشه، در روایت داریم که کمن کان فی فستاته، مثل کسی است که تو خیمه امام زمانه، حتی اگر امام زمان ظهورم نکرده باشه ها، مثل کسی است که تو خیمه امام زمانه. میدونید یعنی چی؟ یعنی اونایی که آدمای با معرفتی هستن، امام زمانشون شناختن و اهداف او رو، جلو جلو فاصله بین غیبت تا ظهور حضرت رو خودشون طی کرد، خودشون جلو جلو. ببینید قبل که حضرت ظهور بکنه من جلو جلو رفتم، جامعه عقب مونده، خب بمونه من برم جلو. اونایی که با معرفتن کمنکان فی فستاته، خودشون رو رسوندن به خیمه حضرت. خیلی مقام ها خوشا به حال اون کسانی که در غیبت یه همچین آدم هایی باشه. به هر حال شرط اول معرفت و دلدادگیست. بیشتر حضرت رو باید سر کار داشته باشه. من آیت الله میلانی خدمتتون عرض کردم، بفرمود شیعه ای که یک رب تو روز خلوت نداشته باشه با امام زمان، این خیلی کم معرفت. یک رب تو روز خلوت با امام زمان داشت، درد دل بکنه با حضرت، حرف بزنه با حضرت، درد دل بکنه. به جان شما کسانی بودن که وقتی گاهی هست خوشحال اینا تو راه این ورانور میرن تو خیابون، تو دلشون با امام زمان حرف میزنن، به جان که سرشون این ورانور بچرخه، چشمشون بیفته به چیزایی که نباید بیفته، تو دلشون با حضرت حرف میزنن. بودن خوبانی که میدیدن امام زمان کنار اینا راه میره، کنار اینا که تو دلشون با حضرت حرف میزنن، خوبانی که اهل چشم بودن میدیدن امام زمان کنار اینا راه میره، خود اون طرف نمیدیده ها، اما یه خوبانی اینو میدیدن. همینجور هستش، آدم میتونه به هر حال با این ارتباطات و با این رابطه های بیشتر و خلوت ها معرفت خودش رو و دلدادگی خودش رو بیشتر. این شرط اول. شرط دوم و عنصر دوم برای یک منتظر این استش که امید داشته باشه، نشاط و امید داشته باشه برای اومدن حضرت. حجم ظلم تو دنیا رو نبینه یه مرتبه مایوس بشه ببره، یه مقدار جو که عوض بشه میگه خب هیچی دیگه، همه چی از دست رفت دیگه، ولش کن، همه چی از دست رفت، مایوس بشه ببره، خسته بشه. اصلا و ابدا یک شیعه هیچ موقع خسته نمیشه. اونی که میبره این ناشی از کم معرفتیش به بقیت الله، این ناشی از کم معرفتیش. بعد چرا ما خسته بشیم؟ چرا ببریم؟ جبم عوض بشه، یه مقدارم بالا بره، یه مقدار پایین بره. انقدر بالا پایین ها شده، انقدر از این بالا پایین ها شده. به خدا قسم شیعه زمانهایی رو و کوره راههایی رو گذرونده که اگر دست مقدس ولی از علیه السلام پشت پرده کار نمی کرد، نه تنها هفت کفن که هفتاد کفن تا حالا پوشونده بود. امام زمان علیه السلام پشت پرده غیبت داره کار میکنه، چرا ناامید باشید؟ دست مقدس حضرت داره کار میکنه، چرا ناامید باشید؟ اون شیعه ای که حجم ظلم رو ببینه بگه بابا تو دنیا این طرف داره اینجوری اشتلم میندازه، از این ور دنیا میاد اون ور دنیا، همه جا رو میگیره، مگه میشه دیگه این ظلم سرشار رو، این سکه رو برگردونه؟ اون کسی که این حرفا رو میزنه معلوم معرفت نداره، خسته شده معلوم میشه که معرفت نداره. دست مقدس ولی عهد در پشت پرده غیبت امام زمان زنگ تفریح نیستش که اونجا بیکار نشسته باشید، حتی داره کار خودش انجام میده. دوران غیبت زنگ تفریح نیست، برای حضرت داره کارشو انجام میده. فقط تو قرن هفتم هجری که مغولا حمله کرده بودن، فقط تو قرن هفتم هجری کافی بود که شیعه تمام خاک بشه، قلع و غم بشه. تو قرن هفتم میدونید چه اتفاقی افتاد؟ تو قرن هفتم هجری مغولها از شرق حمله کردن به سمت ایران، تاخت و تازه هیچی رو باقی نمیگذاشتن، همه چی رو از بین میبردن دیگه. و اتفاقا تقریبا تو همون قرن صلیبی ها از غرب، و جالب اینجا تاریخ رو ببینید، یه برهه از تاریخ مغول ها با صلیبی ها، یعنی این دو ابر قدرت اون زمان، با همدیگه همدست شدن برای قیچی کردن اسلام، همدست شدن با همدیگه. یه گوشه از تاریخ این رو داره. حالا شما نگاه بکنید اون دست مقدس پشت پرده کاری کرد که این قیچی به جای اینکه بزنه شیعه را قد بکنه، بنی عباس را قد کرد، بنی عباس را قد کرد. فکر میکنیم آقا اون پشت پرده غیبت بیکار نشسته، اون دست مقدس چنان هدایت میکنه این طرف اون طرف، اون بزرگوار چنان هدایت میکنه. ما ظاهر قضیه رو وقتی نگاه میکنیم، یعنی این ور پرده رو، این چیزی که ما هم میبینیم، ظاهر قضیه رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم عجب، مثل خواجه نصیر طوسی اومد تو دربار مغول، مثل علامه حلی، اینا اومدن مغولا رو یواش یواش مسلمون کردن، جوری کردن خطر اینا از بالا سر شیعه رد بشه. خیال میکنیم خواجه نصیر و علامه حلی و بعدش هم تو زمان صفویه مثلا شیخ بهایی و مرحوم مجلسی و میرداماد و اینا بودن، در واقع اون کسی که اینا رو گذاشته یه دستیست پشت پرده که اینا رو گذاشته که تونست خطر رو از شیعه رد بکنه. توی درس اخلاقی یه استادی بود، شاگرداش طلبه ها نشسته بودن، یه مورچه داشت حرکت میکرد، انگشتش رو داشت جلو مورچه، گفت آقایون کی جلو مورچه رو گرفته؟ همه فوری گفتن که آقا انگشت شما. ایشون گفتش که همه تون اشتباه کرد. خب آقا انگشت شما جلو مورچه رو گرفته. گفت نه من، شما انگشت رو میبینید، منو به این بزرگی رو نمیبینید، من این انگشت رو گذاشتم، شما دیدتون مثل مورچه کوچیکه، کوتاهه، فقط انگشت رو میبینید، منو به این بزرگی که انگشت رو گذاشتم نمیبینید. حالا ماها دیدمون چون فقط این ور پرده رو میبینه، علامه هلی رو میبینیم، خواجه نصیر رو میبینیم، مجلسی رو میبینیم، در زمان خودمون حضرت امام رو میبینیم، باز اینا انگشتاییه که یک کسی دیگری این انگشتا رو داره هدایت میکنه، یک کسی دیگری داره این کارا رو انجام میده. اگر آدم معرفت داشته باشه به بقیت الله هیچ موقع ناامید نمیشه. مقام اعظم رهبری توی جلسه ای یه چیز خاطره قشنگی رو، نکته قشنگی رو ذکر کرد. ایشون فرمودن که انقلاب ما از اولی که شروع شد و راه افتاد تا زمان جنگ، تا فتنه های اول انقلاب، زمان جنگ و همینجون، ایشون تشبیه کرد مثل یه ماشینیست، یه اتوبوسی که توی جاده بسیار خطرناک و پرپیچ و خم داره میاد پایین به سرعت. مثلا خود ایشون تشبیه میگن مثل جاده حراز، جاده فرض کنید چالوس، یه اتوبوسی به سرعت داره تو این سرازیری میاد، بعد مسافرام همه رو صندلیاشون گرفتن راحت نم دادن خوابیدن، راننده میره که این اتوبوس رو کنترل و هدایت بکنه، میشینه پشت فرمون، میبینه این ماشین فرمون هم نداره، این ماشینی که این چنین داره میاد پایین فرمون هم نداره. ایشون میفرمه ببینید این مال کسی داره این حرفو میزنه که خودش از اول انقلاب، بلکه از قبل از انقلاب تو گود بوده، بیرون گود نبوده. ایشون میگفت ما که اون جلو هستیم میبینیم که این ماشین فرمون نداره، این ماشین انقدر فتنه ها بود که فرمونش دست کسی دیگه. میگفت ما اینو خوب حس میکنیم که این ماشین فرمون نداشت، زمان جنگش، قبلش، بعدش، تو فتنه ها، حمله طبس و خیلی جاهای دیگه. اگر آدم معرفت به بقیت الله داشته باشه هیچ موقع نمیبره. هان مشو نومید، خدا رحمت کنه حافظ رو، من چند بار خدمت شما عرض کردم عرفان حافظ عرفان مهدویه، عرفان حافظ عرفان مهدوی است. بعضی از این روزنامه نویسا که حافظ رو نشناختن عشق حافظ رو گفتن یه عشق زمینی بوده، چون گاهی موقع تو اشعار حافظ یه خط و لب و خال و ابرو و اینجور چیزا اومده، گفتن معشوق حافظ یه معشوق زمینی بوده. خیلی بی معرفتی است. حافظ معمولا تو غزلیاتش از امام زمان علیه السلام داره، بعضی جاها که اسم برده هستن، به مهدی دین پناه رسید اسم برده، ولی خیلی جاها تو غزلیاتش هستش که به اشاره به حضرت داره. عرفان حافظ عرفان مهدوی از کانال امام زمان خدا رو یافته و همین هم درسته دیگه. این بزرگوار حالا بلکه رفع خستگی ازتون بشه من یه چیزی عرض بکنم. مرحوم آیت الله آقای قاضی استاد علامه طباطبایی به خیلی بزرگان فرموده که حافظ از کملین بوده، از کملین عرفا بوده، و شهید مطهری میفرموده دیوان حافظ سبکش سبک قرآنه، سبکش سبک قرآن، یعنی همینجور که قرآن یه ظاهری داره یه باطنی داره، یه باطن باطنی داره، دیوان حافظ هم یه ظاهری داره که خب ما ظاهرش ببینیم قافیه‌اش خیلی قشنگه و یه شعر یا ایها الساقی ادر کأسا ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل، این ظاهرش، اما باطنش هست که بسیار عمیق، سبکش سبک قرآن برای کسی که اهل باشه بگم بفهم. نهم محرمی بود، نهم محرم یعنی روز تاسوعا، تو تهران یکی از بزرگان تهران که مرحوم شد، مرحوم آیت الله آقا ضیاء الدین دوری که تو همین میدون منیریه تو همین جا بود و جاش همین نزدیکیه، ایشون جوونیاش اصفهان درس خونده بود، پیش عرفای اصفهان شاگردی کرده بود، مرحوم جهانگیر خان و آخوند کاشی، یا آدم عالم، فیلسوف، فقیه بزرگ، ایام محرم و سفر هم که میشد خودش میرفت منبر دیگه. این اواخر هم اومده بود تهران، دهه محرم رو ایشون منبر میرفت، روز نهم بود تاسوعا. قبل از اینکه ایشون بره سخنرانی و صحبتش بکنه یه جوانی اومد پیش ایشون گفت آقا یه شعری از حافظ هست میخوام من برام معنا کنی. گفت چه شعری؟ گفت این بیتش: مرید پیر مغانم ز من برنج ای شیخ، چرا که وعده تو کردی و او به جای آورد. این بیت حافظ چی میخواد بگی؟ البته ظاهرش معلومه ها، ولی اون جوان دنبال ظاهرش نبود. ظاهر این بیت اینه، حافظ میگه مرید پیر مغانم. پیر مغان یعنی اون به اصطلاح پیر راه، اون پیر راه، اون شیخ، اون سالک. میگه من مرید او هستم، زمن مرنجه شیخ. شیخ یعنی اون زاهد خوش مقدسی که فقط همون ظواهر دین رو گرفته. من مرید اون عارف اهل دل هستم. ای شیخ، ای زاهد، از من نرنج، چرا که وعده تو کردی و او به جای آورد. تو وعده دینداری کردی، توی زاهد، اما حقیقت دینداری رو اون عارف اهل دل به جا آورده. این ظاهر شعرها، و اون جوونم اینو نمیخواست. اومد به آقا ضیاء دری گفت من این شعر رو میخوام، یعنی چی؟ حافظ چی میخواد بگه؟ آقا ضیاء گفت من میرم رو منبر بنا میکنم که همه استفاده کنن، که همه به استفاده کنن. اومد رو منبر، رو منبرش قضیه حضرت آدم رو گفت که حضرت آدم تو بهشت وعده کرده بود که از گندم بهشت نخوره دیگه، اما بالاخره عمل نکرد، خورد از گندم بهشت، خورد. اما اینا رو داشت رو منبر میگفت. اما امیرالمومنین علیه السلام که وعده نکرده بود که گندم نخوره، اما یک بار تو عمرش نون گندم نخورد، همش نون جو خورد. جوونی که اومدی اون بیت حافظ رو از من پرسیدی، معناش اینه: مرید پیر مغانم، یعنی امیرالمومنین علیه السلام، ز من مرنج ای شیخ حضرت آدم، چرا که وعده تو کردی و او به جای آورد. تو وعده کردی گندم نخوری، اما تو که به جا نیاوردی، او به جای آورد. چرا که وعده تو کردی و او به جای آورد. این رو گفت، ایشون از منبر اومد پایین. اتفاقا تو همون سال آقا ضیاء دنیا رفت، مرحوم شد. سال بعد شد ایام محرم، شد نهم محرم. باز این جوون خواب دید آقا ضیاء رو تو عالم برزخ. خواب دید تو عالم خواب آقا ضیاء بهش گفت جوونی که تا وقتی من زنده بودم تو دنیا اون بیت حافظ رو برات اونجوری معنا کردم، الان که اومدم تو عالم برزخ یه لایه دیگه شعر حافظ برام معنا شد. و اون این که حضرت ابراهیم وعده کرده بود پسرشو ببره ذبح بکنه دیگه، قرار این بود دیگه پسرشو ببره ذبح بکنه با خدا، اما عمل که نکرد، به هر حال عمل نکرد دیگه. اما امام حسین علیه السلام که قرار نبود که پسرشو ببره ذبح بکنه، قرار بود خودش بره. ان الله شاء ان یراک قتیلا، قرار بود خودش بره. اما خودش که رفت چی؟ بچه‌ش هم برداشت برد، بچه‌هاش هم برداشت برد، تا اون 6 ماهش هم برداشت برد. خب جوون اون بیت حافظ میدونی چیه؟ مرید پیر مغانم، یعنی حضرت ابا عبدالله علیه السلام، زمن مرنجه شیخ حضرت ابراهیم، چرا که وعده تو کردی و او به جای آورد. تو وعده کردی بچه تو ببری زب بگم، تو که به جا نیوردی که. چرا که وعده تو کردی و او به جای آورد. ببینید این بلندی شعرهای حافظ هستش که من ندیدم کسی به اندازه حافظ راجع به امام زمان علیه السلام شعر داشته باشه. البته در حد و اندازه حافظا مثل مرحوم فیض کاشانی رضوان الله تعالی علیه چرا دارن، ولی در حد و اندازه حافظ تو اون اوج من کسی رو ندیدم که به این اندازه راجع به حضرت شعر داشته باشه. وقت یکی از ابیات خیلی بلنده ایشون که من می‌خواستم اینو عرض بکنم خدمت شما، مدارم حاشیه رفتم، اینه: تو همون غزل معروف یوسف گمگشته بازآید به کنعان غم مخور، نکنه ناامید بشی ها، یک منتظر عنصر دوم درش امیدوار بودنه. تو اون اشعارش بعد میگه هان مشو نومید، چون واقف نه ای از سر غیب، هست اندر پرده بازی های پنهان، غم مخور نکنه ناامید بشی، پشت پرده خیلی خبر آسا. تو این ور رو میبینی یه مقدار جو بالا پایین میشه، میگه همه چی از دست رفت. چی همه چی از دست رفت؟ چی همه چی از دست رفت؟ هان مشو نومید. اون موقع که ابا عبدالله علیه السلام هم شهید شد، بعضیا گفتن تموم شد دیگه، همه چی از دست رفت. چی همه چی از دست رفت؟ تازه همه چی به دست اومد، تازه همه چی به دست اومد. هان مشو نومید، چون واقف نه ای از سر غیب، هست اندر پرده بازی های پنهان، غم مخور. این عنصر دوم. و سومین عنصر برای یک منتظر و یار امام زمان، که سومین عنصر نتیجه دو تا عنصر قبلی است، یعنی اگر کسی این دو عنصر قبلی رو داشته باشه، سومی رو حتما خود به خود خواهد داشت. اگر کسی معرفت و دلدادگی به حضرت و اهداف حضرت داشته باشه، یک، امیدوار باشه به کار حضرت و به این که حضرت بالاخره اون چیزی که میخوان محقق خواهند کرد. دو، سومین عنصر خود به خود در وجودش شکل میگه. سومین عنصر تلاش. تلاش هستش. آدم تکون میخوره دیگه. آدم تکون میخوره. آدم میفهمه که ولی از علیه السلام نعوذ بالله یک اسطوره و افسانه نیست که فقط ازش بگیم و بشنویم و خوشمون بیاد. صبح جمعه گریه کنیم و مثلا نیمه شبون هم چراغانی کنیم و شیرنی بدیم. اصلا حضرت ولی از علیه السلام واقعیتی است در کنار ما. واقع خدا رحمت بکنه اون کسانی رو که باور کردن. الله اکبر. من چند وقت پیش سوریه بودم، با یه نفری همراه شدم، یکی از مسئولینی بود که اونجا حوزه علمیه رو یکی از معاونتاش بود. به قدری خوشم اومد از این فرد. میدونید چرا؟ اصلا من واقعا منقلبم کرد. تا چند وقتی به من میگفتش که گوش بدید خوب، ببینید آدمی که اهل باوره چقدر قشنگ حرفاش. به من گفتش که فلانی، من نمیخواستم سوریه بیام، من اینجا نمیخواستم بیام، اینجا ارض یابسه، تو روایت هم هست اینجا سفیانی ظهور میکنه، من اینجا نمیخواستم بیام، من الان دارم از این طرف اون طرف، از اون کشور دارم یه جوری میخوام وارد یمن بشم که خروج یمانی رو همراه باشم، میخوام یه کاری بکنم یمانی زودتر از اونجا راه بیفته. آخه میدونید دیگه، اومدن حضرت در روایات هستش که ظهور حضرت دو تا بال داره، دو تا بال برای ظهور، یه بالش ایرانی ها هستن و نهضتی قبل از اومدن امام زمان روایت مکرر زیاد ما داریم تو ایران اتفاق میفته. اون بال ایرانی به حمدالله رخ داده، اون بال ایرانی به حمدالله رخ داده، یه بال یمنی مونده، خروج یمانی که بسیار تو روایات به عظمت یمانی و بزرگوار بودن یمانی اشاره شده. آدم بسیار بزرگواری است که خروج بکنه و پرچمی رو اونجا بلند بکنه. میدونید که آماده ترین جا برای نظام امامت بعد از ایران یمنه. الان آماده ترین جا برای نظام امامت یمن است. درسته یمنی ها زیدی هن بیشتر و چهار امامی هستن، ولی به شدت آمادگی برای نظام امامت دارن، چون اونا معتقد هستن که اگر یک فاطمی از اولاد حضرت زهرا سلام الله علیها جلو بیفته و اهل قیام و اهل خروج باشه، این امامه و البته با یه شرایطی و پشتش میان. خیلی هم سلحشورن. میدونید یمانی ها اصلا لباس معمولیشون خنجر داره تو حمایل میکنن، اصلا لباس معمولیشون تو کوچه و بازار. من منظورم این استش، این بزرگوار میگفتش که من دارم این در اون در بزنم وارد یمن، نمیگذره. رئیس جمهور یمن خوب اینا خوب میدونن که به شدت نفوذ ایران اگر اونجا بره، اونجا رو میتونه منقلب بکنه، یعنی باد انقلاب ایران اگر اونجا بره به شدت اونجا رو متحول میکنه، چون آمادگی بسیار زیاده. لذا به هر حال رؤسای جمهوری اونجا و مسئولین حکومتیشون از این جهت خیلی مراقبن که ایران خیلی نفوذ فرهنگی اونجا نداشته باشه. این بزرگوارم میگفت من هر چی از این در اون در زدم نتونستم وارد بشم، این رام ندادن که فهمیدن من ایرانی ام. می‌خواستم به عنوان که حوزه علمی اونجا بزنم، به عنوان که کانون قرآن اونجا بزنم، به یه عنوانی برم اونجا و یه پایگاهی درست بکنم برای اینکه بریم یه مقداری به هر حال بتونیم به خروج یمانی کمک بکنیم، طرف اون طرف بزنه برای اینکه یه جوری راه بندازه و ظهور رو مقدماتش رو فراهم بکنه. خوش به حال این کسانی که اینجوریه. در روایت هستش، اینو من شاید یکی دو مرتبه گفتم، رو روایت شنیدید، ولی روایت چون هستش یه نورانیتی داره این روایت از امام صادق علیه السلام، عرض می‌کنم و بحثمو جمع می‌کنم. عذرم می‌خوام ازتون. امام صادق علیه السلام فرمود که بنی اسرائیل قبل از اینکه از موسی ظهور بکنه تحت شکنجه فرعون بودن دیگه، خیلی تحت فشار بودن بیچاره‌ها. میدونستن چون تو کتب آسمانی قبلی علماشون به بنی اسرائیل گفته بودن که موسی خواهد آمد، منتظر فرج باشی. لذا منتظر حضرت موسی بودن، یعنی یه موقعیتی شبیه زمان ما برای بنی اسرائیل بود که اونا منتظر فرج ولی الله بودن، یعنی حضرت موسی. التماس بکردن به خدا نوتار که خدای ما زیر شکنجه ایم، تو فشار هستیم، مردمونو داره میکشه، زنانمونو داره اینجوری به بیگاری و به کارهای مثلا ناجور میگماره. التماس کردن در روایت داره 400 سال دیگه قرار بود حضرت موسی بیاد، به خاطر این التماسا 170 سال کم شد و تعجیل در فرج رخ داد. 170 سال. این که می‌بینید امام زمان تو روایت فرموده دعا زیاد بکنید، فاکثر الدعاء فی تعجیل الفرج فان فی ذلک فرج کن. هر چی بیشتر دعا بکنید فرج سریعتر رخ میده. چقدر کار قشنگی کرد آیت الله آقای وحید امسال تو نیمه شعبان امسال، که انشالله حالا همه یا به هر حال شنیدید یا عملم انشالله کردید بهش، نمیدونم چقدر پخش شد. ایشون تو درسشون قبل از نیمه شعبان فرمود که حیف نیست تو کشور امام زمان علیه السلام که آدم ها حواسشون نباشه و دعا میکنن برای فرج امام زمان، اما دست جمعی، دست جمعی اصلا تو جماعت یه رحمتیه. بعد ایشون فرمود ساعت 8 به اسم امام رضا، امام هشتم که تو ایران هست، ساعت 8 حتی گذشت دیگه، حالا این که دارم عرض میکنم فقط به عنوان به هر حال یه کار قشنگی بود که دعا کردن ها خیلی تاثیر داره. ایشون فرمود که ساعت 8 همتون فریاد بزنید یا صاحب الزمان، ساعت 8 نیمه شعبان، الهی عظم الولا و برح الخفا، این دعاها رو بخونید. یک مرتبه میلیون ها دعا بر عالم بالا، از خدا بخواد فرج رو، پروردگار عالم تعجیل در فرج، در فرج حضرت میگه. همون جور که فرج حضرت موسی تو روایت 170 سال درش تعجیل رخ داد. بعد امام صادق علیه السلام وقتی که این قضیه رو نقل کردن فرمودن و ها کذا انتم، شما هم همون جوری دا مثل بنی اسرائیل ها، شما هم همون جوری اگر درخواست بکنید از خداوند متعال لفرج الله عنا، خدا فرج ما رو میفرسته، خدا در فرج ما تعجیل میکنه، حکومت و دولت اهل بیت رو درش تعجیل میکنه اگه شما هم درخواست بکنید، اگه شما هم التماس بکنید. و الا اگر این کار رو نکنید، اگر هر کی دنبال کار خودشه فقط به مخمصه اون مشکل که خود میگه یا سبب از ما، اگه اینجوری باشه هر کی دنبال کار خودشه، فان الامر ينتهي الى منتهى، امر فرج حضرت تا نهایت خودش عقب میفته، به نهایت خود تاخیر میفته، که ان شاء الله اینجور نباشه. بیشتر بیاد حضرت، بیشتر تلاش بکنید، هم دعا هم خودمون رو پاکتر بکنیم و اطراف خودمون رو، زمینه های عدالت رو بتونیم فراهم بکنیم، تحمل عدالت مهدوی رو داشته باشیم. حازم ها الان خیلی ها تحمل ندارن، و یعنی عدالت مهدوی اگه پیاده بشه سوء حازمه میگیرن بعضی ها، حازم ها تحمل عدالت مهدوی رو ندارن. انشالله که بتونیم این چنین باشیم. عرض کردم بیشتر به یاد حضرت باشیم. این شبها اگه توسل کردید به هر کدوم از معصومین، در خونه از زهرا رفتید، در خونه ابوالفضل، در خونه امیرالمومنین شبای قدر رفتید، بدونید از هر دست به دامن هر بزرگواری که شدید اگه ازشون گرفتید در واقع امام زمان بهتون داده. یعنی ولو دست به دامن بقیه معصومین و بزرگوارا بشید از کانال امام زمان به آدم میدن، چون امام حی واسطه فیض در زمان ما اوست، از کانال حضرت به ما میدن. من یک قضیه آخر جلسه است عرض بکنم و عرضم تمام. از همه شما بزرگوارهایی که هر حال مصدرتون شدیم عذر میخوام و از همه تونم تو این شبهای آینده التماس دعا دارم، و به خصوص که شماهایی که میاد تو اینجا، شب اول گفتم من اعتقادم اینه که اینجا قدمگاه امام زمان، میایید اینجا یه جوری دیگه بیایید، آدم با توجه بیاد، با وضوع بیاد، با یه چیزی بیاد که مطلبی بگیره از اینجا بره بیرون. آیت الله آیه حرم پناهی تو قم، من خدمت ایشون یه درسی داشتم، مرحوم شد، دو سال سه سال پیش مرحوم شد. ایشون پدرشون آیه حرم پناهی بهشون میگفتن حرم پناهی، چون در پناه حرم از معصوم، کنار حرم از معصوم بودن و گاهی موقع یه تولیتی هم حالا اجمالا به گونه ای داشتن، فامیلیشون شده حرم پناهی. از پدرشون این آیت الله آیه حرم پناهی نقل کرد که پدرم از قول یکی از متدینین شهریار کرج، یکی از متدینین شهریار کرج یک قضیه رو شنید از خود اون کرجی، و اون قضیه این بود که ایشون میگفتش که من یه مدتی کاسبی بود، میگفت من با خودم اینجوری به هر حال عهد کرده بودم یه پولی پسنداز بکنم، یه 20 روزیه ما برم مشهد امام رضا علیه السلام، کار کاسبی رو بذارم کنار، کنار حرم امام رضا علیه السلام باشم و استفاده معنوی بکنم. یه پولی پسنداز شد برام و مثلا حدود حالا اون زمانی که 70-80 تومن چیزی بود و باهاش میشد 20 روز مثلا مشهد موند. ببینید مال چند سال پیش. 70-80 تومان تونستم پس انداز بکنم، رفتم مشهد. این شهریاری کرجی میگه، میگه رفتم مشهد یه 2-3 روز بودم، متاسفانه پولمو زدم. حالا یا پولمو زدم یا به هر حال افتاد، هر چی بود که پول رفت. میگه من مستأصل و بیچاره اومدم حرم امام رضا، مثل همه این ماها که کارمون به هر حال به مشکل برمخوره، دست به دامن اینها میشیم. میگه رفتم حرم امام رضا علیه السلام، گفتم آقا جان من مهمونتم، هیچی پولم ندارم، منم کسی نیستم از این اون برم التماس بکنم. آدم این آدم آبروداری بود، آدمی نیستم که برم التماس بکنم، در خونه خودم از خودتم میخوام، خداحافظ شما. اومدم بیرون، میگه از حرم اومدم بیرون، یه 3-4 ساعت گذشت هیچ خبری نشد، هیچ خبری نشد. علاوه بر بی پولی گرسنگی هم اضافه شد بر دردای ما، قوز بالا قوز گرسنگی هم اضافه شد، هیچی هم نداشتم واقعا. باز دوباره رفتم حرم امام رضا علیه السلام التماس کردم، گفتم آقا خودتون عنایت بکنید، من به کسی نمیگم اینجا، از کسی درخواست نمیکنم، خودتون کمک بکنید. میگه گذشت یه چند ساعتی، ضعف منو گرفت، خیلی گرسنه شدم. بعد هیچ خبری هم نشد، نه کسی به من کمکی کرد نه هیچی. رفتم یه گوشه ای از حرم گرفته بودم، همجور نشسته بودم، کم کم چورتم زد، چورتم برد و تو حالت خواب امام رضا علیه السلام رو دیدم. حضرت فرمود که فلانی فردا صبح زود بعد از نماز صبح میری تو صحن سقاخونه، صحن بزرگ، صحن سقاخونه، اولین نفری که از درب بزرگ زیر ساعت، اولین نفری که میاد پول تازش بگیر. این شخص از خواب بلند میشه خیلی خوشحال، صبح زود بعد از نماز صبح میره تو حرم، خلوت تو صحن، خلوت هم بود، نگاه کرد یه دیدم اولین نفری که اومد یه نفری بود که تو خود مشهد من میشناختمش، اینو میشناختم، معروف بود به اسماعیل بی نماز، معروف بود به اسماعیل بی نماز. امام رضا منو حواله داده به این، بعید خوابم درست باشه، معلوم نیست اصلا. این اسماعیل بی نماز اومد جلو، یه سلام علیکی کرد و یه لبخندی زد، گویی منتظر یه چیزی بود، ولی من نگفتم بهش، گفتم حتما خوابم پرت بوده و الا هیچ موقع منو حواله نمیدم به این شخص. اینم خداویسی کرد رفت. یک روز دیگه گذشت، خیلی فشار بر من اومد، گرسنگی و به هر حال بی پولی. باز رفتم التماس کردم، تو یکی دیگه از حالتهای خواب حضرت باز به من فرمود که فلانی این دفعه با تندی، با تندی و تشر، ما که بهت گفتیم که صبح زود از در زیر ساعت که میاد پول تازش بگی. از خواب بلند شد گفت 2 مرتبه من این خواب رو دیدم، آقام تند شد به من دفعه دوم، دیگه علالله هرچی شد من فردا صبح بگم. صبح رفت ایستاده بود بعد از نماز صبح، دید بله اسماعیل باز اومد، اولین نفره اومد از همون درب زیر ساعت با حالت خنده و تبسم اومد جلوی، سلام علیکی کرد. این دیگه گفت فلانی یه کاری من با شما داشتم. گفت بفرمایید. گفتش که واقعش من یه پولی ازم رفته بود، نگفت مقدارش چقدر، او یه پولی ازم رفته بود که می‌خواستم یه کمکی بکنید شما. تا اینو گفتم گفت بله بله چشم، دست کرد تو جیبش یه پولی به من داد، گفت این پول رو داشته باش تا مدتی که میخوای تو مشهد بمونی بمون، روز آخری که میخوای برگردی شهرتون بیا همینجا، اساسیت رو بردار، صبح زود بیا همینجا تو همین سن، خداحافظ شما. رفت. میگه وقتی رفت من پول رو نگاه کردم، دیدم حدود همون 70 تومانی است که ازم رفته بود، بدونی که بهش گفته باشم چقدر میخوام، تا کی میخوام بمونم مشهد. میگه همون حدود. خلاصه موندم تو مشهد، خیلی هم لذت میبردم با پول حواله‌ای امام رضا، مشهد با پول حواله‌ای امام رضا خیلی میگفت بهم خوش گذشت. تموم شد حدود 20 روزی ماه تموم شد، اساسا هم ورزشم یک دو تا ساکی چیزی بود. اومدم تو صحن سقاخونه، باز بعد از نماز صبح ایستادم دیدم اسماعیل اومد، مثل همیشه با یه تبسمی اومد و یه سلام علیکی بدون تعارف دو تا ساک منو برداشت، اساسی منو برداشت. کجا میری؟ خودم میارم. بیا دنبال من بیا. ای چند بار گفتم خودم میارم اینا رو، گفت بیا. من پشت سرش راه افتادم، اومد تو بازار بزرگ که حالا دیگه تقریبا هم یه مقدار خراب شده، اومد تو بازار بزرگ مشهد، طرف بازار سرشور نزدیکای حرم هستش. میگه من پشت سرش فکر میکردم منو میبره مثلا گاراژ مسافربری بلیط اتوبوس برام میخره. پشت سرش راه افتادم، دیدم چند تا کوچه رو رد کرد، داره میره تو کوچه های خلوت. من ترس برم داشت، خب این کیه من دارم اینجوری دنبالش میرم، حالا من چقدر اینو میشناسم. ترسیدم که نکنه حالا من کجای خلوت میبره. بعد به خودم دلداری دادم، نه بابا این امام رضا علیه السلام تو رو معرفی کرده. اینجوری به خودم دلداری دادم، دنبالش رفتم. خلاص رفتیم توی کوچه خلوت، رسید جلوی یه پله‌ای بود، این ساکا رو گذاشت اونجا، بعد دو مرتبه برداشت و محکم کرد، به من گفت بیا پشت من بیش. گفتم بله. گفت بیا پشت من بیش. عرض کردم این آیت الله آیه حرم پناهی از خود همین شهریاری کرکی نقل کرد. گفت بیا پشت من بیش. گفتم برای چی؟ گفت بهت میگم بیا پشت من بیشی. یکی دو مرتبه خواستم بگم آخه نمیفهمیدم، محکم به من گفت بیا بیشی، این دیگه چیزی نگفتم. رفتم و نشست روی به اصطلاح دوشش نشستم، بلند شد، دو سه قدم که رفت دیدم الله اکبر، اونی داره پرواز میکنه، زمین به سرعت زیر پاش رد میشد. تیل ارض رو با چشم خودم داشتم میدیدم، تیل ارض رو با چشم خودم داشتم میدیدم، چند قدم ولی به سرعت زمین زیر پاش طی میشه. ایستاد به من گفتش که یه باغی بود، به من گفت یه مقداری هیزم از این باغ بردار بیار، یه آتیشی روشن کنیم با هم چایی بخوریم. تو اساسیه من یه قوری کتری بود، تو اساسیه من بود. گفت برو یه مقدار هیزم بردار بیار با هم چایی بخوریم. من رفتم طرف اون باغ، دیدم ای این باغ چقدر آشناست. دقت کردم دیدم باغ خودم هست تو شهریار کرج، دیدم باغ خودمه، یعنی از مشهد منو برداشته آورده جلو باغ خودم تو شهریار کرج. دیگه از اون به بعد تو چشمم خیلی بزرگ شد این اسماعیل، دیگه تو چشمم خیلی آدم، چون خودم دیگه باهاش بودم دیگه، این تیل ارض رو دیدم. نشستیم با هم یه چایی خوردیم، بعد بهش گفتم که آقا یکی دو تا سوال ازت دارم. خب بفرمایید. ازش پرسیدم که فلانی شما اون روز اول که من دیدمتون ازتون نپرسید، نخواست، بهتون نگفتم چقدر پول میخوام، از کجا میدونستی من چقدر میخوام که درست همون حدود 70 تومن رو به من دادی، از کجا میدونستی؟ یه لبخندی زد، گفت مگر شما از امام رضا علیه السلام نخواستی؟ خوب دقت بکنید ببینید، ببینید آدمای گمنام و بینام و نشانی که تو همین دوروبر ما هستن، مگر شما روز اول از امام رضا توسل نکردید، پول نخواستید؟ گفتم چرا؟ چرا؟ خب خب امام رضا علیه السلام به امام زمان فرمودن، به امام زمان، امام حی ماست، با اینکه از امام رضا خواسته بود اما از کانال امام زمان قراره بدن، چون امام حی، امام رضا از امام زمان خواست، امام زمان منو مأمور کرد. عجبا، این از مأمورای حضرت بود، این از مأمورای حضرت بود. گفت اسماعیل آقا فقط یه سوال دیگه ازت دارم، و اون این که شما با این مقام و عظمت که من با چشم دیدم چرا مردم بهت میگن اسماعیل بی نماز؟ باز یه لبخندی زد، گفتش خب حالا مردم میگن دیگه، خب حالا خیلی هم چیزی نیست، چون مردم نمازهای منو خیلی ندیدن، من نمازها که میشه پشت سر امام زمان میرم نمازامو میخونم، موقع نماز که میشه میرم پشت سر حضرت، خیلی از نمازا رو اونجا میخونم، خیلی نمازهای من نه که اصلا ندیدن، خیلی نمازهای منو ندیدن، از این جهت اینجوری لقب انداختن. چون میگه من که دیگه لال شدم، دیدم عجبا، دیدم ما کجا و اینا کجا. مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز، ورنه در مذهب رند، ورنه در مذهب رندان خبری نیست که نیست، خیلی خبرها هست، نیست که نیست، نفی در نفی، یعنی هست، یعنی خیلی چیزا هست، ورنه در مذهب رندان خبری نیست که نیست. شب آخر جلسه است، من نمیدونم دست دادم به کدوم، وقت من گذشته ولی عذر میخوام ازم، بذارید این شب رو بی توسل رد نشیم ازش، دست دادم به کدوم یکی از این بزرگوارها بشه. اجازه میفرمایید من فقط چند تا جمله برای که کوتاه هم باشه ها از زبان امام زمان بخونم، یعنی روزه رو بذارید امشب امام زمان بخونه براتون ها. تو زیارت ناحیه مقدسه چند تا سلام داده امام زمان به جد بزرگوارش ابو عبدالله امام حسین. شبای قدر را، شبای قدر اگه دیدی حال نداری، کسلی، هر چی زور میزنی اشکت نمیاد، و یه مرتبه دستتو به دامن امام حسین بزن، بگو یا ابا عبدالله ما شنیدیم همه درا که بسته بشه ها، در به شما کاملا بازه، درا که بسته بشه در به شما بازه، شما باب و رحمت الله الواسع هستی، دست ما رو رد نکن، من خودم لیاقت ندارم اشک بیاد برام، اشک رو تو به من میدی، عشق رو تو بمندی. امام زمان چند تا سلام داده به جد مطهرش ابا عبدالله علیه السلام، من همین چند تا سلام میگم آقا جان عبارتهای خودت طبق نقل، السلام علی الشیب الخزیب، سلام بر محاسن خونین تو، سلام بر محاسن خونین تو. اون موقعی که تیر بر سینه مقدس ابا عبدالله نشست، این خون رو به صورت کشید، به صورت مولید، با محاسن خونین به پیشگاه پروردگار عالم میخواد ابا عبدالله وارد بشه. السلام علی الشیب الخزیب، السلام علی الخد طریب، سلام بر اون صورت و گونه‌ای که بر خاک کربلا افتاد. وقتی که از اسب افتاد ابا عبدالله علیه السلام، تو مقاتل هست، با گونه راستش اومد رو زمین کربلا، با صورت اومد رو زمین کربلا. السلام علی الخد طریب، السلام علی البدن الصلیب، سلام بر اون بدنی که لباسهاش به تاراج رفت، لباسهاش رو کندن. تو روایت هست حضرت یعقوب وقتی به یوسف رسید، این روایت رو گوش بدید، خیلی شنیدنیست. حضرت یعقوب وقتی که فراغ یوسف تمام شد و به فرزندش یوسف رسید، ازش پرسید که یوسفم، برادرات چجوری تو چاه انداختنت؟ اون موقع که 9 ساله بودی، برادرات چجوری انداختنت تو چاه؟ خب پدر جان، وقتی که مخواستن منو تو چاه بندازن، گفتن لباس تو در بیار. به من گفتن لباس تو، من گفتم برادرها اجازه بدید من این لباس تنم باشه. گفتن نه، این لباس، چون مخواستن لباس رو خونی کنن، بگن یوسف رو گرگ خورده، پیش پدرش ببرن. گفتن که این لباس، منو مجبور کردن لباس همو در بیارم و عریانن بی لباس منو تو چاه انداختن. تا این رو حضرت یعقوب شنید غش کرد، عجبا، یعقوب با این که یوسفش یه پیراهنی ازش در آوردن، دیگه کهنه پیراهن رو که از تنش نکندن. ابا عبدالله علیه السلام روز عاشورا اون پیراهن زیرین رو هم، حتی خدا لعنت کنه این قومی رو که این چنین حتاک بودن. السلام علی البدن السلیم، السلام علی الثغر المقروع بالقضیب، سلام بر آن دندانهایی که اون چوب خیزران میخورد بر اون دندانها تو مجلس اون نانجیب. السلام علی الثغر المقروع بالقضیب، السلام علی المقتوع الوتین، کسی که رگهاش بریده شد. السلام علی الرأس المرفوع، سلام بر اون سری که بالای نی رفت. زینبش دید، یک مرتبه چشمش افتاد به این سر مقدس، طاقت از عشق رفت، سر مقدس خودش رو زد به محمل و خون افتاد. برادرم، من خون سر تو رو نمیتونم ببینم. البته این زبان حالها، زبان قالش نیست که سر تو خونین باشه و سر من که از بچگی با هم دیگه بزرگ شدیم خونین نباشه. ما تبهم تو یا شقیق فؤادی کان هازا مقدرن مکتوب، الله حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.